أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا. اولا ایام خجسته عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان. همچنان رائحه دلپذیر و شوق انگیز این روز خدایی استشمام میشه. امیدواریم خداوند متعال و مهربان همه ما رو از برکات این روز بزرگ و این ایام پربرکت نصیب و بهره فراوان کرامت کنه. مدتی مثنوی تأخیر شد، اینجوری شد دیگه. در ماه مبارک رمضان توفیق دیدار دوستان و برگزاری جلسات رو نداشتیم، اما توفیق دعای برای دوستان رو به حمدالله داشتیم. امروز به عنایت الهی در فرصت جلسه چند مسئله رو خدمت عزیزان مطرح میکنیم. نکته اول این که به امید خدای متعال و با اعتماد به لطف و فضل حضرت حق، از جلسه آینده موضوع بحث ما دعای 24 خواهد بود انشاءالله الرحمن. یادتون عرض کردم دوستان پیشنهاد بدن بعد از اینکه بحث ما قبلا به پایان رسید، گفتیم خود رفقا پیشنهاد بدن. از اتفاق چند پیشنهاد هم رسید، من جمله همین دعای 24 بود که دعای امام علیه السلام درباره پدر و مادره. پسندیدیم این پیشنهاد رو. از بین مجموعه اون پیشنهاداتی که بود، فکر میکنم اسباب خیر و برکت بسیار زیادی خواهد شد برای جلسه ما که از نگاه امام سجاد علیه السلام جایگاه پدر و مادر و وظایفی که ما درباره اونها داریم یک بررسی بشه انشاءالله رحمان. خیلی نقش داره توی موفقیت‌های ما و تو مسیر زندگی ما. این تعیین تکلیف مسیر بحث که گفتم دوستان با خبر باشن. طبعا یک چند جلسه‌ای ما انشاءالله حال و هوای جلسمون حالا هوای عرض ارادت به پدر و مادر خواهد بود، اونم از یک نگاه بسیار مرتفع که حالا خواهید دید اصلا چیز دیگه است. یعنی این که شنیدید گفتیم که صحیفه مبارکه سجادیه ترجمه عرشی قرآن کریمه، اینجور جاها خودشو نشون میده که اون تعبیری که ما در قرآن کریم داریم درباره پدر و مادر رو اگر بخوایم این رو بازگشایی کنیم، این رمزگشایی بشه، واقعا راهی جز صحیفه ندارید شما. فقط باید با صحیفه اونس بگیرید تا حق آیاتی از قرآن کریم که در این زمینه هست ادا بشه. حالا خواهیم دید انشاءالله به لطف خدای متعال. عمر باشه و توفیق. یک بررسی انشالله چند جانبه‌ای در اطراف این موضوع بر اساس این متن نورانی خواهیم داشت انشالله. اما مطلب دوم، یه بدرقه است از ماه مبارک رمضان. امام سجاد علیه السلام با دعای 45 با ماه مبارک رمضان وداع میکنن. سال گذشته توفیق داشتیم در جمع عزیزان این دعا رو، فکر میکنم در یک جلسه بود، یک یا دو جلسه ای این دعا رو ما خیلی سریع خوندیم، مضامینش رو شایدم بیشتر. علیکم السلام. البته گزارش تفصیلی نبود، بلکه بیان بعضی از نکات برجسته دعای 45 بود. من امروز هم به لطف خدای متعال با الهام از دعای 45 از یک سو، با الهام از مناجات شریفه ابو حمزه سمالی از سوی دیگه، و با استضاعه از یاد و نام مولامون حضرت سید و ساجدین علیه السلام، سعی میکنیم انشالله چند جمله ای رو در بدرقه ماه مبارک رمضان عرض کنیم، چون هنوز تو همون حال هوا هستیم، هم برای حال ما خوبه انشاءالله، هم برای آینده ما خوبه این یاداوری که خدمت عزیزان داریم، به امید خدای متعال و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید ماه مبارک رمضان غایتش به صورت روشن و آشکار، اون هدف اصلیش در قرآن کریم تقوا معرفی شد. ملاحظه فرمودید، خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ظرف این صیام هم تعریف شد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن تا آخر. مسئله تقواست. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی جریان ایمان در همه روابط انسان، میشه تقوا. یعنی وقتی ایمان در رابطه بین شما و خدای متعال جاری شد میشه تقوا، وقتی ایمان جاری شد در ارتباط بین شما و خودتون میشه تقوا، جاری شد در ارتباط شما و سایر انسان ها میشه تقوا، وقتی جاری شد در ارتباط با شما و سایر پدیده های عالم میشه تقوا. این معنای تقواست. یعنی شناخت حریم پروردگار متعال و رعایتش در همه حوزه‌های ارتباطی. این میشه یک زندگی مؤمنانه. بذارید دیگه، قرآن کریم خطاب به اهل ایمان میگه تقوا داشته باشید، درسته؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی به ایمانتون در صحنه زندگی وفادار بمانید. این معنیش اینه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. البته تفسیر دیگرش میشه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، که اتفاقا در خود قرآن کریم هم هست. این یک برداشت فشرده و خلاصه در باب تقوا. تقوا که یک معنای بسیار فراخ و گسترده‌ای داره، یک رکن سلبی داره، یک رکن ایجابی داره، یعنی روی دو پایه استوار شده، یک پایه سلبی، یک پایه ایجابی. یعنی چی؟ در محور سلبیش یعنی ایمان من به من میگه که اینگونه نباید باشم، چنین نباید بکنم، وارد چنین منطقه ای نباید بشم. این میشه اون جنبه سلبی. نبایت هایی که از دل ایمان به دست میاد. یه رکن ایجابی هم داره که باید هاست. ایمان من به من میگه این گونه باش. خب بین این دو رکن ارتباط خیلی نزدیکی هست، منتها از نظر حساسیت رکن سلبی اهمیت بیشتری داره. یعنی همون منطقه‌ای که شما بهش میگید منطقه محرمات، قرق، که مولا فرموده شما وارد این منطقه نباید بشید، خط قرمز تعریف کرد، از اهمیت بیشتری برخورداره نسبت به اون منطقه واجبات. البته نزدیک منطقه واجبات منطقه مستحبات، این سمت نزدیکش منطقه مکروهات، حالا طبق همون تقسیماتی که ما در فقه داریم. در منطقه اون محرمات که حالا میگیم رکن سلبی در تقواست، اینقدر این مسئله اهمیت داره، اینقدر مهمه و حساسه که بعض از مشایخ، بعض از بزرگان وقتی خواستن تقوا رو معنا کنن به رکن سلبیش اساسا معنا کردن. دیدید دیگه، شما حتی تو بعضی ترجمه ها وقتی میخوان اتقوا الله رو معنا کنن یا تقوا داشته باشید رو معنا کنن، دائما میگه بپرهیزید، نه بترسید، بیشتر اینجوری ترجمه میکنن. این به خاطر اهمیت اون رکن سلبیه که غلبه کرده حتی در این حد که معنای تقوا رو که ایش معنای بسیار وسیع و گستردهیه و همه ابعاد ایمان رو در بر میگیره و به همه جنبه های زندگی انسان رنگ خدا میزنه، سبقت الله، و رنگ ایمان میزنه، با همه این معنای گستردهش به قدر این جنبه پرهیز و جنبه سلبی اهمیت داره که این رو بعضیا غلبه دادن، به گونه‌ای که کل تقوا رو با این بخش معنا میکنن. البته این رو ما نمیپذیریم، ولی چیزی رو که میفهمیم اهمیت فوق‌العاده این بخش است. به همین خاطر وقتی که در شروع ماه مبارک رمضان پیغمبر اکرم خطبه خوندن، داره دیگه توی شعبان، شعبان المعظم، حالا جمعه آخر ماه شعبان بوده یه روز دیگری بوده، خیلی دقیق نیست، اون خطبه رو خوندن که مشهور شد به خطبه شعبانیه، در خطبه شعبانه پیامبر عزیز ما نقشه راه مؤمن رو در ماه مبارک رمضان ترسیم کردن کامل، دیگه دیگه به تفصیل همه جوانبش رو گفتن، هم فضیلت ماه مبارک رمضان جایگاهش رو معرفی کردن و هم اقداماتی رو که یک انسان مؤمن باید در ماه مبارک رمضان انجام بده با یه بیان بسیار زیبا و شیرین جذاب. نقشه راه مؤمن در ماه مبارک رمضان ترسیم شد در اون خطبه. وقتی سخن پیغمبر اکرم به پایان رسید، ناقل خطبه که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، حضرت فرمودند فقمت و قلت، من از جا برخواستم. خب ببینید علی علیه السلام میخواد از یک حقیقت مهمی پرده برداری بشه، این کار هر کسی نیست، اینجا باید علی به میدان بره. فقمت و قلت، برخواستم و پرسیدم، گفتم، خطاب به پیغمبر اکرم که یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. خیلی خوب، شما یه فهرست به ما دادید، خیلی فهرست مهم بود، هرچی نگاه میکنیم همه جوانب کار رو در نظر گرفتید، از صیام و قیام و یعنی روزه نماز شروع شد دیگه خاطرتونه دیگه، تا نمونم صله رحم، تا حسن خلق، احسان به فقرا، رسیدگی به ایتام، همه اینا درش قرار گرفت، یک فهرسته. حضرت فهمدن سؤال من، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، از همه با فضیلت تر و برتر و مهمتر از بین این اعمال در ماه مبارک رمضان کدوم یکی هست؟ خب پاسخ چیه؟ حضرت فرمودن الورع، این جنبندی پیغمبر اکرم، الورع ام محارم الله عز و جل، یا اما حرم الله عز و جل، اونی که از همه برتره چیه؟ ورع، پرهیز از گناهان، از آنچه که خدای متعال تحریم کرده، پرهیز و اجتناب، این افضل اعمال در ماه مبارک رمضان. خب البته ادامه هم داره که شما دیگه بقیهشو میدونید. بعد پیغمبر اکرم یه نگاه دیگری به علی علیه السلام وسط اون جمع دارن و در این نگاه دوم پیغمبر اکرم منقلب میشن، شروع میکنن اون به اون ترتیب گریه کردن که بعد حضرت سوال میکنن و پاسخ هم پیش بینی است درباره شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در ماه مبارک رمضان. حضرت فرمودن من میبینم که یک چنین اتفاقی میفته. البته اونجا باز یک پرسش و پاسخی هست که اونم خیلی شیرینه، اون ادامهش هم خیلی نقضه و اوج حلاوتش همون جمله است که وقتی میپرسه که صبر تو چگونه است بر یک چنین مصیبتی، اون ضربه‌ای که وارد میشه. حضرت فرمودن اینجا جای صبر نیست، جای شکره. بله، یعنی شهادت برای ولی خدا و برای انسان مؤمن اینه، اینجا سخن صبر نیست، اینجا سخن از شکر، شوق و شکر. خب برگردم رو اون موضوع که اون نکته اینه که حضرت فرمودن ورع ام محارم الله، پرهیز از آنچه که خدای متعال تحریم کرده، این از همه کارا فضیلتش بیشتر. ورع در واقع همون رکن سلبی تقواست، ورع به همین معناست، الورع و الاجتناب، برای پرهیز کردن، خودداریه. دقت بفرمایید، پیغمبر اکرم اینجا نفرمودن در پاسخ به این سوال که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، نفرمودن تقوا، با اینکه مقصد ماه مبارک رمضان چیه؟ تقواست. بلکه از متن تقوا اون جنبه مهمترش را حضرت در اینجا مطرح میکنن که اون عبارت است از ورع. حالا در باب ورع، یعنی این جنبه سلبی، هم یه نکته لطیفی وجود داره و اون نکته لطیف اینه که این اجتناب به معنای این نیست که شخص، یعنی اونو ورع نمیگن، که شخص به گناه نزدیک بشود ولی انجام ندهد. معلومه؟ اینو بهش نمیگه ورع. ورع این نیست که کسی به گناه نزدیک بشه ولی گناه انجام نده. ورع یعنی فاصله گرفتن از گناه، این میشه ورع. ورع داشتن فاصله زیاد از گناه. انسان همیشه از اون منطقه قرق، اون منطقه تحریم، با فاصله حرکت میکنه. با فاصله، هرچی این فاصله زیادتر باشه این ورع بیشتریست و مطلوبه، احتیاط. یعنی چی؟ یعنی حتی چیزایی که به اون گناه یه مقدار شباهت هم پیدا میکنن، این از اون هم پرهیز میکنه. از چیزایی که حتی شبیه گناهن، احتمال گناه رو دارن، که میگیم اصطلاحاً امور مشتبه، یعنی چیزایی که تردید هست که مثلا این حرام هست یا نه. مثل مثلا شنیدن یه صدایی که انسان شک میکنه این موسیقی مثلا آیا از مصادیق موسیقی حرام هست یا نیست، این پرهیز میکنه، فاصله میگیره. این صحنه آیا دیدنش جایز هست یا نیست، یا وقت میگه نه این که من یقین دارم جایز نیست، که خب واضحه. ورع اینه که اونجایی که شما تردید هم دارید پرهیز میکنید. یعنی چی؟ یعنی من فاصله گرفتم. حالا من دیدم در بعض از کلمات اهل دقت میان آقا در اوامر سلطانی، اونجایی که بالاخره یک صاحب امری فرامینی صادر میکنه برای خود او، اونجایی که قرق گذاشته، منع کرده، نهی کرده، اهمیت بیشتری داره. اگر کسی به اون منطقه نزدیک میشه، خشم او رو بیشتر برمیانگیزه تا یک کسی که احیانا در انجام یک وظیفه‌ای یک سستی کرده باشه. اونم خیلی بده، ولی اینجا خیلی بدتره. یعنی حتی بین خود ما هم اینجوریه. البته به لحاظ عقلی اینجا یک بیاناتی وجود داره که خلاصه کلامش اینه: انجام گناه آثار حسنات رو هم در انسان به اندازه قدرت اون گناه از بین میبره و نابود میکنه. اینجوریه دیگه، مثلا رابطه قطع میکنه. من قبلا مثلا به مناسبت برای شما عرض کردم، خاطرتون هست، به مناسبت بعضی از دعاهای قبلی که بعضی از مثلا امور که مرتبط میشد با حق و ناس و امثال اینا رو اشاره کردیم، مثلا شبیه غیبت حبط میکنه، مثلا قطع میکنه رابطه رو، اجی مثلا 40 روز رابطه رو قطع میکنه. این دیگه هرچی هم دعا میخونه لا یسمع، میفته سر میندازنش سر خودش، یعنی پرتاب میشه به سمت خودش، مثلا رفعتی نداره این عمل، برمیگرده رابطه رو قطع میکنه. یا مثلا از بین اعمال دروغ یک چنین وضعیتی رو داره، هابطه با هی جیمی، یعنی کارهای خوب دیگر انسان رو هم از بین میبره. اینجوریه. بنابراین اینجاها اجتناب و پرهیز، اونم با فاصله زیاد، اهمیت خاص خودش رو داره و البته در فهرست ادب بندگی جز اون صدر قرار میگیره که این شخص شخص مؤدبی است، رعایت میکنه. اینجا بحث رو شما نگه دارید، برگردیم به اول سخن. سخن این بود که فلسفه اصلی و غایت و هدف اصلی ماه مبارک رمضان به نص قرآن کریم چیه؟ تقواست. تقوا رو عرض کردیم چه معنایی داره؟ توضیح داده شد. عرض کردیم دو رکن داره؟ واضح شد. از این دو رکن گفتیم رکن دوم که رکن سلبی باشه اهمیتش بیشتره. از بیان پیامبر عزیزمون در خطبه شعبانی استفاده کردیم که اون اتفاق اصلی که باید در ماه مبارک رمضان رخ بده ایجاد همین فاصله بین ما و گناه که ازش تعبیر میشه به ورع. معیار این که آیا ما از این ماه خدا با دست پر خارج شدیم یا با دست خالی، شما اذیتی نمیشید که ما صریح صحبت میکنیم که اینا صریحه دیگه، بی تعارفه، وقت داریم تعارفی صحبت میکنیم و حالا مقدار با حاشیه و امثال اینا، وقت نه این صریحه. معیار این که آیا ما پذیرش شدیم در این ماه یا نه، یا چقدر پذیرش شدیم، شاخص چیه؟ طبق اون معنا و مبنایی که عرض کردیم شاخص اینه: الان حال من بعد از ماه مبارک رمضان نسبت به معصیت و گناه با حال من قبل از ماه مبارک رمضان چگونه است؟ مخصوصا معصیت های ابتلایی، یعنی چیزایی که من خودم مبتلا بهش بودم. بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی میدونه دیگه چه جنس از معاصی این شخص بهش بیشتر مبتلا بوده، از معاصی مثلا جوارحی، معصیت چشم، معصیت گوش، معصیت زبان، دست، پاس، چه، یا از معاصی جوانهی، کدومشو انسان بیشتر بهش مبتلا بوده، خودش خودشو میشناسه دیگه. حالا بعد از ماه مبارک رمضان ببینه بین او و اون گناه ها فاصله بیشتر شده یا نه. اگر فاصله زیاد بیشتر شده، این شخص از ماه مبارک رمضان سر بلند خارج شده. اوتیه کتابه او به یمینه، این اگر امین الان پرده کنار بره، ایشون نامه عملش به دست راستشه که میگه ها او مقرعو کتابیه. الان هم کنکوری ها چیزاشون داده شد دیگه، همین دو سه روزی بعضی رو دیدید رتبه هاشون رو قایم میکنن، دوست دارن هیچ کس ازشون سوال نکنه، مثلا از من نکنه کسی بپرسه. اما بعضی ها چی؟ ها امقره او کتابیه، دوست دارن همه ی عالم بفهمن این چه کرده، میخوان گفته بشه، معرفی بشه. این وضعیت ما بعد از ماهواره که رمضان است. انسان بسنجه، فرمود الورع محارم الله عز و جل. خدا رحمت کنه. حالا من اینو یه وقت دیگه هم برای شما گفتم، اساتید ما نوعا اینجور بودن. مرحوم آیت الله خوشوقت علی الله مقامه شریف، به حسب اون چیزی که من مشاهده کردم، توصیهشون جز این یک کلمه چی نبود. میرفتن مثلا دستور العمل بگیرن، همین بود. که حتی من یه دوستی رو راهنمایی کرده بودم که خدمت ایشون شرفیاب بشه، یه حدود دو سالی، یک سال و نیم دو سالی رفت، بعد اومد گفت فلانی منو کجا فرستادی؟ یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ تردید کرده بود کجا فرستادی شما. گفتم چطور؟ گفت این آقا از پارسال تا به حال حرفش یکیه ماما. گفتم البته این همه حرفه دیگه، منتها ضمناً ناظر به اینه که تو اصلا جلو نرفتی دیگه، تو یه قدمی رفته بودی جلو، یه چیز دیگه میشنیدی، خب معلومه تو حرکت نکردی، مسئله رو دست کم گرفتی. محضر از آیت الله العظمای بهجت اهل الله مقام و شریف، باز در درس و در ارتباطات و گفتگوهای خصوصی هم ناظر بودیم که ایشون همینو میگن. بعد که طرف اصرار میکرد همین جمله رو با عصب با تندی میفرموده، گفت به من دستور رو نمیده، فهمون گناه نکنید نماش. بقیه کارا درست میشه. البته این نص قرآنی داره دیگه. نص قرآنیش چیه؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. شما وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اگر شما بتونید از این منزل به سلامت عبور کنید، مخصوصا در محور سلب، که همجور که فرمودن، خب این نتیجهش همون خواهد بود. فرمودن مثلا گاهی هم از تعبیر ذکر عملی استفاده میکردم، فرمودن ذکر عملی داشته باشیم. آه ذکر عملی چیه؟ فرمودن گناه نکنید. خب جالبه که این کلمه تفسیرش پیش خود شخص دیگه، گناه نکنید. این که میفرمودن گناه نکنید، یعنی خودت که میدونی چیا گناهن، همون چیزه رو که میدونی، ولی شما میفهمدن اگر شما به اون چی که میدانید عمل کنید، خدای متعال از خزانه لطفش اون چیزی رو که نمیدونید و لازمه بدونید به شما میرسونه. خب نصش هم که آیه قرآن دیگه، و اتقوا الله و یعلمکم الله، تموش. که حالا به بیان ظریف دیگه هم هست، فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اینم یه بیان دیگرشه دیگه، فرقان بهتون قدرت تشخیص میده، خدای متعال خودش به شما میده. خیلی جالبه ها، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. در اون بیان دیگر یه تعبیر زیبای دیگری که در قرآن کریم هست اینه، ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. چشمشون باز میشه وقتی که شیطان وسوسه میکنه. خب معلومه وسوسه شیطان در چه محور رایستی. اینا تذکروا به خودشون میان، فاصله میگیرن، نتیجه چی میشه؟ فاذا هم خیلی تعبیر زیباییست. این همونجا در جا بهشون داده میشه، فاذا هم مبصرون. یه روشنبینی، یک فهم برتر به اونها داده میشه، فاذا هم مبصرون. لذا اساتید همش رو همین نکته تاکید میکردن، اینجا رو داشته باشید. و الا اگر کسی به حسب اون چه که در سیر و سلوک و امثال اینها گفته میشه، دستورالعمل هایی که داده میشه اینا، تو اون بخش ها اهتمام داشته باشه ولی در این بخش مراقبت نداشته باشه، مثل یک کسیه که از 10 پله یک نردبونی بالا رفته، بعد از اون بالا یه دفعه با سر سقوط میکنه میاد پایین. خب اولا نرفت بالا که هیچ، همینجا سر جای اولشه. ثانیا لطمه هم خورده، یعنی به عبارت دقیق تر باید گفت پایین تر رفته، از اون جایی که بود پایین تر رفت. لذا این اهمیت مسئله است. ماه مبارک رمضان کمک کننده فوق‌العاده بزرگ و جدی و مهمی است برای اینکه بین ما و منطقه گناه فاصله به وجود بیاد. خیلی کمک میکنه، فضاش، حالاتش، اعمالش، دعاهاش، اذکارش، خود روزه از همه بالاتر، تلاوت قرآن کریم، اینا همه کمک کننده است برای این فاصله گذاری، این فاصله باشه. همه کمک میکنن به ما. خب اگه کسی این حالت درش اتفاق افتاد که اما من خاف مقام ربهی، این مسئله چون دیگه این هم رکن سلبیه، رکن سلبی اینه، و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى. که میدونید این بهشت در واقع اون صفاش، اون شیرینیش، اون نورانیتش همینجا برای شخص میرسه ها. این فیضاهم مبصرون یجعل لکم فرقانا، این همه جلوه هایی از همین بهشتن که فإن الجنة، منتها طلوعش، بروزش و شکفتنش مال اون روز مخصوصه، اما از همینجا شروع میشه. همینجا انسان مؤمن میچشه شهد شیرین رضایت الهی رو، میچشه همینجا میچشه، نمیذارن برای بعد. واقعا اون جوونی که مثلا نگاهشو برمیگردونه با فرض این که هیچ مانع و راده دیگه هم نیست، هیچ آبروریزی نیست، هیچ چی نیست، کسی نیست اونجا، شرایطی نیست، در یه شرایط فقط احساس این که علم یعلم به ان الله یرا و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، میگه نه، چشم که برگردون به نص روایات فهمدن خدای متعال شیرینی ذکر خودش و حلاوت مناجات خودش رو به کام این میریزه، همینجا بهشت میشه برش، میچشه اون نجوای با حق، مخصوصا کلمه مناجات آمده، اون نجوا، رازگویی، ارتباط نزدیک، این براش برقرار میشه. خب این مطلب اول. من از شما اجازه میخوام تو این فرصت باقی مونده اون مطلب دوم رو هم عرض کنم. شما وقتی که این دعای 45 رو میخونید آتیش میگیرید دیگه، اون مقدمش که اون فصل کرامته که من قبلا برای شما توضیحش رو دادم که به نظرم بیشتر از یکی دو جلسه ای شد، و بعدم اون متنه که شناخت ظرفیت های ماه مبارک رمضان با اون سلام ها، با اون وداع ها که تعابیر بسیار بلندی است، مسئله این محو گناه، مسئله رقت قلب، نرم شدن فاصله گرفتن، این بار سبک کردنه. یه اتفاق مهمی که تو متن این ماه افتاده اینه که اونجا خدای متعال بنا رو بر این گذاشته که شما تولد دوباره داشته باشید. و اون بارهای سنگینی که ما در بحث دعای قبلی داشتیم خاطرتونه دیگه، خیلی سنگین بود، یه چند جلسه یادتونه نفس گوینده و شنونده رو در این جلسه گرفته بود و داشت خفمون میکرد توجه بهش. و اینکه عرض کردیم با گناه انسان گم میشه، از خودش فاصله میگیره، دوچار خود گمگشتگی میشه، یادتونه بحثاشو دیگه، و به رهن گذاشته میشه. انسان با گناه به رهن گذاشته میشه، مخصوصا اگر حق و ناس باشه. خب این رو قبلا گفتیم، ماه مبارک رمضان خدای متعال بنا رو بر این گذاشته که آزاد کنه، ماه آزاد سازیه. به هر بهانش، افطارش، سحرش، وقت نمازش، دیدید دیگه روایاتش خیلی عجیبه، کرور کرور گروه گروه آزاد سازی میشه. اتفاقی است که مولای کریم در این ماه برای کسانی که وارد این ماه میشن رقم میزنه، اتفاق میفته تو ماه مبارک رمضان. خب اما این حالا یه حظ واقعی است که همه شما از ماه مبارک رمضان بردید، یقین دارم، اما این تردید توش نیست، یقینیه، چون یقین به کرمه دیگه، به کریمه، اصلا اون ضیافت اینه دیگه، نمیشه جز این نیست. آزاد سازی میشه، سبک بار میشید، یک ولادت مجددی گویا برای انسان رخ داده باشه، یک چنین اتفاقی افتاده. خب این اتفاق اگر قرین اون اتفاق اول باشه که عرض کردیم، چی بود اون؟ بله، اون تقویت تقوا، مخصوصا رکن سلبش که ورعه. اگر این دوتا اتفاق کنار هم قرار گرفته باشه، محصولش یه سیانتیست که در شخص پیدا میشه، یعنی توسعه عصمت و حفاظت در شخص، و این خیلی سرمایه دار شده. و الا اگر مقارن با اون نکته اول نشه، همین که دست و پای شیطان رو باز کردن، چون داره که در قل و زنجیره دیگه، باز کردن، اینم که آماده است، تا ماه رمضان، ماه مبارک رمضان تمام شد، شروع میشه. در یه مدت کوتاهی ببینید دوباره این رفت به رهن. دو روز از ماه رمضان نگذشته، یک کسی که حقیقت این شخص رو میبینه، نگاه میکنه، میبینه ای داده ویداد، این پری روز که از ماه مبارک رمضان خارج شد آزاد بود، ولی الان دوباره اسیر شد، دوباره رفت به رهن. همون اتفاق برش تکرار، دوباره این اسیر شده، نگاهش میکنه میبینه این خراب شد، تو بهش نگاه میکنه میبینه رو دوشش یه بارهای سنگین و خفه کننده ای قرار گرفته. لذا این دو در کنارم، ولی مولا که خب از باب کرمش این ماه رو درست کرده برای آزادسازی. اما علاوه بر این، انسان مؤمن ذیل این کرامت پروردگار متعال با اهتمام و با توجه سعی میکنه اون عیار تقوا در او تقویت بشه، لعلکم تتقون. راستشو بخواید هم از اون مبنای خوفیش، هم از اون مبنای حبیش، انسان اینجوری استفاده میکنه که در از راهی رو که رهروان رفتن، سالکین الالله رفتن و به درجات بالایی رسیدن، اون راه نزدیکترش برقراری ارتباط دوستانه و خدای متعال، و محبتیه با حضرت حق. خاطرتون هست در مناجات شریف شعبانیه دیگه، اونجا تو قالب همون مناجات عرضه شد به محضر رب پروردگار متعال که اون ارائه اینه که من نمیتونم از گناه فاصله بگیرم، لا حول لی فانتقل بهی ام معصیتک، این وضعیت من، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، اگر من با تو دوست بشم، اگر چشم دل من به جمال تو روشن بشه و اگر کام من از محبت تو شیرین بشه، اگر اون بیداری محبانه در من اتفاق بیفته، من اون وقت موفق میشم و حفظ میشم. خب راه محبت رو البته با ضمناً همون ملات خوف و اینا اونم هست، اما مسیر اصلی جاده محبته که حضرت سید الساجدین علیه السلام در ابو حمزه ترسیم فرموده، در این مناجات شریفه ابو حمزه اونیست که در اونجا توصیف شد. حالا من این رو باز نمی کنم، وقتش هم نیست. ما یک بازگشت به ماه مبارک رمضان در حد چند جمله‌ای داشته باشیم. چون معمولا ما ماه مبارک رمضان که تمام میشه مثلا دعای ابو حمزه رو میبندیم، اینجوری اگر نیست واقعا بگید اینجوری نیست، میبندیم میریم دیگه تا انشالله به اذن الله تعالی سال آینده. معمولا دیگه کسی ابو حمزه نمیخونه، میخونه دیگه سحرهاشون نمیخونن، مراجعه ای نمیکنن، در حالی که یادتونه یه وقت عرض کردم ماه مبارک رمضان ماه روانسازی ایناست، نه اینکه این اختصاص به ماه مبارک رمضان داشته باشه، تو ماه رمضان این روون میشه، مؤمن اونجا روون میکنه، در طول سال فیضشو میبره، اینو داشته باشید. حالا ما یه بازگشت داشته باشیم که این معمولا خلاف رویه هست، حالا این کارو نمی کنیم، میبندیم میریم، نه حالا ممکن باز کنیم دوباره. ابو حمزه رو بازگشایی کنید، از متن ابو حمزه سومالی این تیکه رو با دقت مراجعه کنید و بخونید. اون تیکه اینه که امام سجاد علیه السلام روشه، خواهش میکنم دقیق بشید، روش محاسبه نفس حبی رو بر پایه حب که البته تکیگاه خوفی هم داره، همه این مسیرها اینجوریه، با زیبایی به شما معرفی میکنن، با شاخص در اختیار شما میذارن. چون میدونید ابو حمزه، این مناجات ابو حمزه یک دستگاه جامع تربیت ربانی و الهی است، دستگاه جامع، هیچی کم و کسر نداره، فوق‌العاده است. الله اکبر، چه کرده امام سجاد علیه السلام. این تیکه رو نگاه کنید، اونجایی است که به شما حضرت دارن شاخص میدن و روش محاسبه و مراقبت رو در اختیار شما میگذارن. این رو بگذارید تو متن برنامه‌تون تا ماه مبارک رمضان در همه ماه‌های زندگی شما تا رمضان المبارک و لیلة القدر آینده حضور داشته باشه و استمرار داشته باشه. همین می‌خواید استمرار داشته باشه، راهش اینه. دو تا شاخص ما داریم، یک اینو خوب به خاطر بسپرید، یک من وارد نماز میشم ولی ارتباطم برقرار نمیشه، حضور فراهم نمیشه. این یک. دو، احساس میکنم که یه وضع بهتری از جهت باطنی پیدا کردم، احساس میکنم با دوستان خدا میتونم نزدیک باشم و با مجالسشون، اما یه چیزی پیش میاد بین من و اونها فاصله میشه. امام علیه السلام فرمودن اینجا جاییست که تو باید وایسی، دیگه نباید رجی. مالی کلما قلتو قد تهیعتو و تعبعتو، وقتی که من احساس میکنم آماده شدم و قمت للصلاة بین یدک، آمده حالا الان دیگه وقتشه که من برم نماز، میام وارد میشم، القیت علی نعاسا اذا انا صلیت، دفعه میرم من سنگین شدم. مالی کلما قلتو قد صلحت سریرتی و قربا من مجالس توابین مجلسی، عرضت لی بلیتون از حالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتک. چی میشه؟ چرا من اینجوری شدم؟ اینو داشته باش، این میشه شاخص. امام علیه السلام بلافاصله شیوه تحلیل رو در اختیار شما قرار میدن. از اون کلمه بعدیش چیه بگید؟ حالا شما بلافاصله این دوتا مالی منو چی شد؟ چم شده؟ چرا من نتونستم تو نماز با تو حرف بزنم وصل بشم؟ چی شد مسئله؟ چرا من نتونستم با اهل الله ارتباط نزدیکی بگیرم؟ چرا بین من و اونا فاصله میشه؟ چیه قضیه؟ این طرح مسئله است. بعد تحلیله، تحلیلش لعلکه امام علیه السلام به شما میگه 11 لعلکه حضرت اینجا گفته، از اینجا شروع میشه. اولیش که کشنده است شروع میشه، بعد همجور تحلیل میکنه تا 11. اولیش چی بود؟ لعلکه ام بابک طردتنی و ان خدمتک نخیتنی، با این جمله شروع میکنه حضرت، یعنی خیلی قوی شروع میشه. آیا منو از در خونت تردم کردی؟ مسئله اینه. تا میرسه اونجاهایی که دیدید دیگه، لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، لعلک رأیتنی فی الغافلین، نمونم لعلک چه و چه و چه، یه فهرسته. اینجا امام علیه السلام روش محاسبه نفس رو در اختیار ما قرار میدن. این رو به عنوان دستاورد ماه مبارک رمضان بگیرید، همین امشب ها، به فردا نگذارید برسه، همین امشب دوستان مراجعه میکنن به متن ابو حمزه، دعای ابو حمزه سمالی مراجعه میکنید، این قطعش رو منویسید، پیش خودتون بگذارید کاملا دستبندی شده، و از فردا هر وقت سلب توفیقی برای شما پیش آمد که دو مصداق ویژش نمازه، حضور در نماز، دو ارتباط با مؤمنین و توابین و که فاصله افتادن ما بین ما و اونا و قطع ارتباطه، اینو داشته باشید. هر وقت چنین چیزی برای شما پیش بیاد، خدا نکنه پیش بیاد، هر وقت پیش آمد، وقتی از خودتون نمیگذارید، اینو میذارید جلوتون، حالا لعلکه لعله چی شد، این تحلیل رو انجام میدید، بعد خودتون سعی میکنید علت رو کشف کنید. البته بعد از اینکه حضرت لعلکه رو گفت، اون 11 تا رو، بعد میگه که فَإِنْ عَفَوْتَ، خب این این وضعیت خود منه، این تحلیل. خب من گرفتار یکی از این مصیبت‌ها شدم، اما من هیچ راهی ندارم جز این که تو از من بگذری. من راهی ندارم جز عفو. راهی برام نیست، هیچ راهی وجود نداره، من یه راه بیشتر ندارم اون که تو از من بگذری. اما اگه تو بگذری، این بار اولی نیست که بخوای از کسی بگذری. فین عفوت فطالما عفوت عن المذنبین قبلی، از این روش توست. بعد اون جملات تکان دهنده است که در مقام عفو خواهی مطرح شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو رو سوگند میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، به حق امام سجاد، به حق سید الشهدا. تو رو سوگند میدیم به حق همه دوستانت، به حق همه اون کسایی که از ماه مبارک رمضان بهره تام و تمامی بردن. توفیق حفظ دستاوردهای این ماه بزرگ رو تا لیلة القدر آینده به ما کرامت بفرما. توفیق درک ماه مبارک رمضان آینده رو نصیب ما بفرما. اگر اجلی برای ما نوشته شده که دیگه دست ما به ماه مبارک رمضان آینده نمیرسه، ما رو رحمت شده، آمرزیده و پاکیزه به سوی خودت ببر. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرما. شهدای عزیز هفتم تیر با سالار شهیدان محشور بفرما. دو شهید عزیز گمنامی که در مجاور مسجع شریفشون هستیم شفیع ما قرار بده. همه گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، از سایه غریق دریای رحمت و کرامت بفرما. مظلومین غزه نصرت کرامت بفرما. رژیم پلید صهیونیستی و همکارانش و شرکایش به ویژه امریکای جهانخوار رو بیش از این خوار و ذلیل و منکوب و رسوا بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. به زودی زود توفیق شرفیابی به محضر اون حضرت، دیدار جمال عدیم المثالش رو روزی ما قرار بده. نائب بزرگوارش، رهبر عظیم و شأن ما، تا ظهور اون حضرت و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما، بر توفیقاتشون بیفزا. خدایا قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حقیقت محمد و آل محمد، انس ما با قرآن و اهل بیت رو روز افزون بفرما. جهت برآورده شدن این دعاهایی که عرض کردیم به اونچه که در دلهای شما هست، صلواتی به محضر امام عصر اهدا